اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، ما صلى على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما أولهم وسيدهم مولانا ومقتدانا علي أمير المؤمنين وآخرهم ولي العصر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، إن شاء الله جهات سلامتي وتأجيل در أمر مبارك فرج حضرتش صلواتي رو بلند مرحمت بفرمايد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در تعریفی که مشهور و مرسوم شده در رابطه با دین، دین رو آیان مجموعی از احکام و عقاید و اخلاق دانستن. این ترکیب ترکیبی است که در دین مبین اسلام هست و همچنین سایر ادیان. هر دین متشکل است از باورها و عقاید و یک سری قوانین و احکام به عنوان شریعت و دیگری اخلاق. خب این سه رکن دین در آیاتی از قرآن کریم شرط تحقق حیات طیبه قرار گرفته. وجود مقدس پروردگار در 97مین آیه از سوره مبارکه نحل می‌فرمان: من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کس که عمل کند، فرقی نمی‌کنه مرد باشد یا زن، از انسان‌ها هر کس عمل کند عمل صالحی و هو مؤمن و اون عمل صالح او مبتنی بر ایمان باشه، ما به چنین شخصی حیات طیبه می‌بخشیم. یعنی فرد ما و جامعه ما اگر بخوان زندگی کنن به اون زندگی پاک و طاهر، فقط و فقط این مسئله در گروی این دو امره: یک، عمل صالح، یعنی هم احکام و هم اخلاق، و دیگری مسئله ایمان، مسئله عقاید و باورهای بنیادین هر شخص نسبت به توحید، نبوت و امامت و معاد. اینها را اگر ما جمع کنیم به اون حیات طیبه پروردگار حتما خواهیم رسید و محقق خواهد شد. اینجا خب همونطور که در کلام پروردگار مشهوده و هو مؤمن، پشتوانه اصلی این امور ایمانه، یعنی زمینه اصلی، زیربنا، ریشه و بن اصلی این ساختمان حیات طیبه ایمانه. عمل صالح در کنار ایمانه که اون نتیجه واقعی رو به ثمر میرسونه. ایمان خیلی مهمه، بحث عقیده و باور خیلی مهمه، ولی این نباید ما رو غافل کنه از بحث شریعت و اخلاق. این دو هم مهمه. شما نگاه کنید ببینید در طول تاریخ اسلام وجود مقدس پیغمبر علاوه بر اون استدلال، برهان و ادله عقلی که مطرح می‌کردن برای دعوت به اسلام، اون چیزی که مردمان رو جذب دین پیغمبر کرد اخلاق حسنه پیغمبر بود که خدای متعال بارها این رو تذکر میده: انک لعلی خلق عظیم. یا رسول الله، اگر می‌بینی شما دوروبرت رو گرفتن، اطرافت رو جذب کردی، از افراد دیگر، مشرکین، کفار همه علاقمند به شما شدن و جذب شما، این از رحمت پروردگار است بر شما. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر شما نامهربانی میکردی، اون اخلاق انسانی و الهی رو در مدارات با مردم، در گفتگوی با مردم نداشتی، از حول اطراف تو پراکنده میشدن. کنار اون پشتوانه معرفتی به عقل و به نقل، به وحی خداوندی، این اخلاق نیکو و حسنه شما بود که مردمان رو به سمت شما جذب کرد. اخلاق عامل مهمی است برای جذب مردم به دین پروردگار که متاسفانه به این مطلب کمتر ما توجه کردیم. نوعاً اون کسانی که سر و کارشون با اصول و عقاید و باورهای مردمه، خب جنس استدلال خشکه. ما این استدلال عقلی و نقلی رو کنار هم میچینیم، مردمان رو دعوت میکنیم، توقع داریم هم به صرف شنیدن این مطالب مردم دعوت و جذب بشن، و این نمیشه، ممکن نیست، مگر این که ما اون استدلال خودمون رو عجین کنیم به این اخلاق.
در این صورت اون جامعه وعده داده شده پروردگار تحت عنوان حیات طیبه حتما و حتما محقق خواهد شد. شما کافیه نگاه بکنید هر کسی که در این بازار وانفسای دین، ما دیگه کار به بازار دنیا نداریم، بازار دنیا روشنه، شما اگر کسی پا به بازار بذاره اون چیزی که باعث میشه ما بریم در یک مغازه و جنس و متاع او رو بخریم همون وهله اول اون کالایی که چشم ما رو بگیره. بازار دین هم همینه، تمام عمل صالح فرایند و اون نتیجه هر مکتبی در معرض دیده، مردم اینا رو به عنوان ثمره دین وقتی نگاه کنن جذب به دین میشن. ببینن این شما که داری از این اعتقادات صحبت میکنید باورهاتون اینه، ثمرش چیه؟ چه اخلاقی رو به بار آورده؟ چه کار نیکویی رو داره در جامعه ترویج میکنه؟ مردم اینها رو که ببینن به اون عقیده، به اون باور اعتقاد پیدا میکنن. بازار دین هم همین گونه است. شما نگاه کنید ببینید اون کسانی که عمدتاً جذب این فرق منحرفه میشن، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که بیشترشون نه به واسطه پشتوانه های عقلی و معرفتی است، نه اصلا دلیلی هم نداره بگی آقا به چه حسابی، میگه من محبت دیدم از اینها جذب شدم. یک عامل جذب اینها محبتی است که نسبت به مردمان دارن. و شما ببینید مخالفین ما زیاد سر و کار داشتیم، از منطقه خودمون خراسان بخوام بگم، دراویش گناوادی، آدم با اینا که مواجهه میکنه دستشون خالیه، توهی از مطالب غنی اسلام، ولی اون چیزی که باعث میشه جذب بشن اخلاق نیکو حسن است. یک بشاشت وجهی دارن، یک خوبی و خوشی در اخلاق دارن، لذا همین باعث جذب میشه. اکثرا اینهایی که جزو این گروه ها میشن، عضو این فرق منحرفه میشن همینه، باقی کلمات هم همینه. ما بسیار دیدیم، شما حتما آیانی که حج مشرف میشن به عنوان روحانی کاروان، چه واجب و چه عمره، عمدتا یکی از پاسخ به شبهات، نبگیم شبهه، نه اینکه مسائل کلامی و عقیدتی باشه که چرا مثلا اهل سنت این عقیده رو دارن یا اون عقیده رو ندارن، دو چه، نه، بس اینه که اون طرف حاجی ما وقتی از مکه میاد برای دلجویی احوال پرسیش که میریم میگه آقا نبودی، مسلمونی همون طرف بود، وفا تو بازار اونا بود، صدق تو حرف اونا بود، نماز تو کار اونا بود. به محضی که میگفتن الله اکبر مؤذن به اذان میایستاد، مغازه ها رو میبستن، همه میرفتن طرف مسجد به اقامه نماز. ولی ما اینو در دین خودمون، در جامعه خودمون نمیبینیم. خب این عمل صالح اگر کمرنگ بشه ممکنه کسی در اصل باور و عقیده خودش هم دچار تردید و تزلزل بشه. اهل سنت رو من در منطقه‌ای که هستیم، حالا عموی خودم برام تعریف میکرد، کاسبه، میگه آقا کاسب فقط کاسب سنی. چرا؟ چون دروغ تو کارشون نیست. یعنی جنسی رو که مثلا گرفته 100,000، میگه من 100,000 گرفتم 110 هم میفروشم، نه زیر و رو میکشم نه هیچی، میخوای بخر میخوای نخر، این چنین رفتار میکنن. متاسفانه من از این کلمات زیاد شنیدم، شما هم خودتون شنیدید. آقا بهایی‌ها تو کارشون خیلی خوبن، با همدیگه متحدن، با همدیگه خیلی محکم و قرص رفتار میکنن میونه خودشون. این حرفا حرفای مکتب ماست، ولی دیگران عمل کردن و این هم به این خاطره که ما خلع داریم، عمل نکردیم. ممکنه کسی بگه خب این حرفایی که شما زدی برای همین دوره و زمان ماست، ولی در روایات که جستجو میکنیم میبینیم نه، این حرفا برای امروز من و شما نیست، تازگی نداره، در سابق هم بوده و شدت و حدت هم داشته، به حدی که حالا روایت رو میخونم که امام صادق علیه السلام چگونه مقابله کردن با این فکر. شخصی است به نام عبدالله ابن ابی یعفور. این آقا رو من میخواستم امروز شرح حال زندگیش رو بگم، ولی از بس این بنده خدا در راه دین و مذهب خدمت‌های فراوان کرده، فقط و فقط باید یک جلسه علاهده بگذاریم که این شخصیت رو معرفی کنیم، عبدالله ابن ابی یعفور. من فقط به همین مقدار بسنده کنم که در اون حدیث مشهور حواریون که از امام کاظم علیه السلام نقل شد، حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود یک به یک حواریون از پیغمبر اکرم، از امیرالمؤمنین تا تا رسیدن به امام باقر و امام صادق علیه السلام. از اصحاب این دو بزرگوارن، نه فقط اصحاب که اخص اصحاب، و از حواری این دو امام شمرده شدن و در کنار افرادی چون زراره، محمد ابن مسلم، چنین کسانی قرار گرفتن. در عظمتش بس که اسم او کنار اسامی این افراد میاد. زراره کیه؟ لولا زراره لندرست دین، اگه زراره نبود اصلا دین خدا نبود. این تعابیری است که برای این اشخاصه. چنین اشخاصی آمدن کنار نام عبدالله ابن ابی یعفور قرار گرفتن. ایشون هم متکلمه، هم فقیه و هم محدثه و در علم اخلاق هم خیلی عرضم به حضورتون مؤثر واقع شده، به اون اندازه که مرحوم علامه سید حسن صدر در تأسیس و شیعه یکی از مؤثرین، نه مؤثرین، که مؤسسین علم اخلاق رو این جناب معرفی میکنه، یعنی عبدالله ابن ابی یعفور. خب شخصیت شخصیتیست تمامی ذو ابعاد، هم فقهیست، هم حدیثیست، هم کلامیست و هم اخلاقی. چنین شخصیتی داره از امام صادق علیه السلام سوال میپرسه. فرمود یا ابن رسول الله قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اخالط الناس، ناس یعنی مخالفین شیعه، من با اینا رفت آمد زیاد میکنم. فیکسر و عجبی من اقوام، خیلی تعجبم رو برانگیخت این رفت آمدها، من اقوام، از کسانی که لا یتولونکم، موالات و ولایت شما رو ندارن، بلکه برعکس، و یقولون و یتولون فلانا و فلانا، عقیده مندن به اون دو نفر، به اولی و دومی ولایت اونها رو گرفتن. من از اینها تعجب میکنم. چرا؟ که لهم امانتون و صدقون و وفاون، که چقدر این گروه با این که موالات شما رو ندارن، پایبند به امامت و ولایت شما نیستن، ولی وفا اوج وفا، صدق اوج صدق، و راستی و درستی همین گونه. میدانید دو تا مطلب در علمای اخلاق بسیار مهمه، یکی ادای امانت و دیگری صدق حدیث، که در روایات ما و احادیث هم بسیار بسیار وارد شده که اصلا اینا رو به عنوان محک و سنجه ارزشگذاری افراد معرفی کردن. میخوای ببینید دین افراد چگونه است، نگاه به کثرت صلات و صوم او نکن، نگاه کن ببین امانتداریش چگونه است، نگاه کن ببین صدق حدیثش، راستی در سخن و گفتار و کردارش با مردم چگونه است. اگر این گونه بود اینا دین دارن، اگر نه او لادینه، او دین نداره. خب این شخصی که این جهات اخلاقی براش مهمه میگه من در این گروه مردمانی که شما رو به عنوان ولی و امام قبول ندارن، در این محک‌های دینی سنجیدم و دیدم که در اوج این اخلاق قرار گرفتم. براش نه اینکه شک حاصل بشه، یه سوالی کرد و باعث تعجب او شده بود، با توجه به عقبه علمی و فکری عبدالله ابن ابی یعفور ما نمیتونیم بگیم که براش شک ایجاد شده، نه، ولی ممکنه این شک برای دیگران حاصل بشه. و اقوامن، از اون طرف یا ابن رسول الله گروهاری رو دیدم که یتولونکم، موالات شما رو دارن، سنگ محبت و امامت و ولایت شما رو به سینه میزنن، ولی لیس لهم تلک الامانه ولا الوفا ولا الصدق، نه اون امانتداری رو دارن، نه اون راستگویی و نه اون وفا رو در میان خودشان. اینجا وجود مقدس امام صادق علیه السلام اینجا لغزشگاست، بزنگاست. چگونه جواب دادن؟ آیا اولا زبان به نطق و خطابه باز کردن؟ نه، قبل از آنی که زبان در دهان حضرت بچرخد و پاسخ این مطلب رو بگه، حضرت با زبان بدنشون این رو جواب و پاسخ گفتن. فاستوى ابو عبدالله جالسا فاقبل اليك الغضبان، امام صادق علیه السلام برای پاسخ به این مطلب انگار با اون حالت غضب و یک حالت ناراحتی به سمت من آمد و پاسخ من رو گفت. ثم قال لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر لیس من الله، تو گمان نبری که با این اخلاق او دین داره، نه، ما گفتیم اخلاق درسته، صدق حدیث باید باشه، امانت باید باشه، ولی این هم صرفا دلیل بر دینداری نمیشه. اون کسی که در امامت غیر از جانب پروردگار تن بده، لا دین له، او دیندار نیست. و مبادا این رو بر اهل تشیع هم خورده بگیری، نه خیر، ملامتشون نکن. ولا اتبع علی من دانه به ولایت امام عادل من الله، اونها سر جای خودش. ما اخلاق رو میگیم، اهمیتش رو هم میگیم، تأکید هم میکنیم، ولی مبادا اون اخلاق باعث بشه که شما جلب یک عده‌ای بشی که دین ندارن و از یک عده‌ای بریده بشی که اونها دیندار حقیقی هستن. این رو ما باید به عنوان مدعیان امامت، نه فقط مدعیان امامت، که مبلغان امامت مد نظر قرار بدیم که علاوه بر اون جنبه‌های اعتقادی و شریعت مداری خودمون، این اخلاق مداری رو هم به عنوان ضرورت در تمام کردار و گفتار و رفتار خودمون بروز و ظهور بدیم، که مبادا یک عوام ضعیفی با دیدن اخلاق جذب دیگران بشه و از ما ببره. این مطلب خیلی مهمه که متاسفانه در حال و روزگار جامعه ما الان میبینیم که اون چیزی که باعث شده بازار بقیه رونق پیدا کنه همین اخلاقشونه، و بازار دین و دیانت ما، مذهب ما کساد بشه همین اخلاقهای سوئیست که از جانب بعضی از ما سر میزنه. لذا باید مراعات کنیم این مطلب رو. امام صادق علیه السلام اسوه و الگوی اخلاقه. متاسفانه این امام همام رو هر وقت میخواستن احادیث اخلاقی رو از ایشون بگن و به نمایش در بیارن، اون چیزی که معمولا در ذهن مردم نقش بسته از سخنان حضرت صادق علیه السلام در مواجهه و برخورد با مخالفینه که شما اخلاق مدار باشید با این طایفه و گروه، به دیدنشون برید، به عیادتشون برید، به تشییع جنازهشون برید، در مساجدشون شرکت کنید. اینا بله یک سری اموریست اخلاقی و فقهی که ما باید به نسبت مخالفین خودمون در زیست اجتماعیمون با اونها حتما و حتما انجام بدیم. ولی امام صادق علیه السلام دغدغه مهمشون قبل از آنی که مخالفین باشن خود شیعیانن، بسیار و بسیار توصیه میکردن اصحابشون رو، هم از زبان خودشون و هم از زبان پدران بزرگوارشون. راوی میگه محضر امام بودم، امام علیه السلام اینطور فرمود: وقروا لاصحابكم و عظموا اصحابكم. شما اصحاب خودتون رو تعظیم کنید. چقدر بر میان شما من میبینم که همدیگر رو تحقیر و کوچک میکنید. این کارها رو نکنید. وقروا، عظموا، همدیگر رو بزرگ کنید، به همدیگه وقار و سنگینی ببخشید. این همه استهزا، این همه خود کوچک بینی در میان شما چرا؟ حضرت دغدغه اصلیش قبل از آنی که با مخالفین باشه نسبت به اهل مذهب و خودی هاست. وجود مقدسش در یک حدیث دیگه فرمود که اتقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید، و کونوا اخوتن برره. قبل از آن که شما مردم اخوت مسلمانی داشته باشید با دیگران، اخوت ایمانی برقرار کنید. کونوا اخوتن برره، متحابین فی الله، برای خدا نسبت به هم محبت بورزید. متواصلین، برین بیاین به هم سر بزنید. متراحمین، به هم دیگه در زندگی خودتون فرد و اجتماع رحمت داشته باشید. تزاورو و طلاقو، برید به زیارت یک دیگه، به ملاقات هم دیگه. این همه دعواهای سیاسی و جناحی و قومی و قبیلگی و نمیدونم من رشتم اونه و این حرفا رو بذارید کنار. مهم علی ابن ابی طالب است و امر امامت و احیو، زنده کنید این مطلب رو. دشمنان کمر همت بستن بر خاموشی و اماته امر امامت و مذهب، ما آمدیم اینجا نشستیم به حسد و به این که آیا الان بشه نشه، این وقتش بود نبود، این سخن به جا بود یا نابجا بود، چه و چه، این حرفا رو معطلش بشیم، از اون امر مهم امامت و امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش باز بمانیم. دغدغه امام صادق قبل از آنی که میگه شما به دیگران بیاد اخلاق ورزی کنید، که باید بکنید. اگر من امام صادق امام شما، باید جوری باشید که مایه زینت ما باشید. بله اون سخنان سر جای خودش درسته. کونو علینا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه زینت ما باشید، نه مایه بی آبروی ما. جوری رفتار کنید که مخالفین ما بگن هاذا ادب و جعفر، این شیعه جعفر ابن محمده که این چنین اخلاق مدارانه با ما رفتار میکنه. بله، انصاف در حق دشمنان و مخالفین رعایت کنید، ولی قبل از آن در میان خودتون با اصحاب خودتون با شیعه به عنوان یک برادر رفتار کنید. دیگه دو سه روز آینده ولادت با سعادت اون حضرت ما هم بنا به اون حدیث شریف، دیگه چون ایام دیگه داریم با آستان ایام شادی حضرات میرسیم، دیگه از روضه و توسل حزن‌انگیز دوری میکنیم، ولی من یه چند تا بیت از سروده های حضرت آیت الله وحید رو بخونم که هم یه خورده دلمون از نظر ولایی، چون بیان مراجع ما فقهای ما همونطور که خطابشون فقاهت، زبان نظم و شعرشون هم فقاهته، یعنی برگرفته از علوم پروردگار چکیده و یک اساره است. من کلماتی رو در رابطه با حضرت فاطمه زهرا از این شخصیت بی‌نظیر عالم تشیع بخوانم که انشالله جوابی بشه به اون نامردانی که سواد دین و دیانت ندارن. السلام علیک یا فاطمه الزهراء و یا بنت رسول الله و یا زوجة علی المرتضى، ای بلند اختر که ناموس خدای اکبری، ای بلند اختر که ناموس خدای اکبری، عقل کل را دختری و علم کل را همسری. این جواب اون آقایی باشه که گفت مسئله مظلومیت زهرا ناموسی نیست، ناموسی نه ناموسی من عادی، ناموس خداست فاطمه الزهرا. ای بلند اختر که ناموس خدای اکبری، عقل کل را دختری و علم کل را همسری، زینت عرش خدا پرورده دامان توست، 11 خورشید چرخ معرفت را مادری، آن که بود منت وجودش بر تمام ما سوا، گشت ممنون عطای حق که دادش کوثری، تاج فرق عالم و آدم بود ختم رسول، بر سر آن سرور کون و مکان تو افسری، از گلستان تو یک گل خامس آل عباس، ای که در آغوش خود خون خدا می پروری، مقتدای حضرت عیسی بود فرزند تو، آنچه در وصف تو گویم باز از آن برتری. وجود مقدسش هم مجهولت القدر بود و هم مجهولت القبر. ما نشناختیم فاطمه زهرا رو و نمیتوانیم هم بشناسیم. تنها امیدمون اینه وجود مقدس فرزندش امام زمان بیاد، همونطور که از قبر او رونمایی میکنه و این دلهای عزادار ما به سوی فاطمی اینجا خنک میشه و روشن میشه، بریم یک عرض ارادتی کنیم به قبر گمشده بانو، معرفت او، قدر او، اندازه او را انشالله به اندازه وسع و ظرفیتمون انشالله از امام زمان بهره خواهیم برد و میفهمیم فاطمه که بود. من فقط دو بیت بخونم، یه عرض ارادتی هم کرده باشیم که اون بفهمه که مظلومیت زهرا ساخته و پرداخته ما نیست. علی مرتضی سوخت، رسول الله سوخت، رفت از دنیا بشکست دل آزرده تن، آن که بود آزردنش ایزای ختم الانبیا، گفت حیدر در غروب آفتاب عمر او، تا می شد دنیا و روشن شد به تو دار بقا، تار شد دنیا و روشن شد به تو دار بقا، فرمود اما لیلی فمسحدون و اما حزنی و سرمد. امیر مؤمنان مولای ما در مظلومیت فاطمه تا آخر عمر سوخت. این مظلومیت مظلومیتی نبود که بگیم حالا ساخته و پرداخته ماست. سند این مظلومیت سوختن علی مرتضی است. اللهم انا نسالک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. خدایا بار الها به فاطمه زهرا تو رو 10 مرتبه یا الله قسمت میدهیم، یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج، خداوند فرج امام زمان ما رو هر چه زودتر معجل بگردان. پدران ما، مادران ما، رفتگان از این جهان بخش و بیامرز. مرزای اسلام خاصه شیعیان امیرالمؤمنین لباس عافیت بپوشان. خداوند ما را از انصار و یاران امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار بده، ما را از جمله سربازان و منتظران حضرت و حجه در واه ناله الفدا قرار بده، ما را در این مسیر امامت به ایمان و به احکام و شریعت پیغمبر و اخلاق پیغمبر مزین بگردان. خداوند عمر ما را در خدمت و در نوکری حضرات معصومین مخصوصا امیرالمؤمنین و وجود مقدس حضرت حجت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.